کسی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 15 قسمت اول چگونه والدین می توانند با تغییر خودشان از ایجاد اختلاف جلوگیری کنند. آخرین پیشنهادی که ما به والدین می کنیم این است که آنها می توانند با تغییر بعضی از حالات خود جلوی بسیاری از اختلافات بین خود و فرزندانشان را بگیرند. این نظریه در آخر آمده است چون دانستن این که گاهی لازم است والدین تغییر کنند نه بچه ها ممکن است به خیلی از آنها گران بیاید. برای بیشتر والدین بسیار آسان‌تر است که روش‌های جدیدی را برای تغییر بچه هایشان یا تغییرات محیطی بیاموزند تا اینکه نظریه ای را قبول کنند که آنها را وادار می‌سازد خودشان را عوض کنند. در اجتماع ما والدین بودن بیشتر به معنای طریقه تأثیر و رشد و پیشرفت بچه هاست تا رشد و پیشرفت والدین. در بیشتر موارد تصور می شود که والدین بودن یعنی بچه بزرگ کردن و این بچه ها هستند که باید خودشان را با والدین تطبیق دهند. زیرا بچه های ناجور وجود دارند اما والدین ناجور وجود ندارند. گاهی حتی تصور می شود که چیزی به عنوان رابطه ناجور والدین بچه ها هم وجود ندارد. در این حال هر پدر و مادری می داند که در رابطه او با همسرش، دوستش، فامیلش، رئیسش یا کارکنان زیر دستش مواقعی هست که خودش باید تغییر کند تا از به وجود آمدن برخوردهای جدی جلوگیری شود و سلامت رابطه پا بر جا بماند. همه تجربه تغییر حالات خود را در مقابل رفتار طرف مقابل در خاطر دارند. مثل مواقعی که شخص با تغییر بینش خود در مورد رفتار طرف مقابل از خود انعطاف و پذیرش نشان می دهد. شما ممکن است از دیر آمدن دوستی به وعدگاه بسیار ناراحت شده باشید. سالها شما به آرامی آن رفتار را می پذیرید و حتی در مورد آن شوخی هم می کنید و با دوستتان در این باره سر به سر می گذارید. دیگر درباره دیر آمدن همیشگی او ناراحت نمی شوید. زیرا آن را به عنوان یکی از عادات شخصی دوستتان می پذیرید. رفتار او تغییری نکرده است. بینش شما در مورد رفتار او تغییر کرده است. شما خود را با او تطبیق داده اید. شما تغییر کرده اید. والدین هم می توانند بینش خود را در مورد رفتار فرزندانشان تغییر دهند. پدر جمشید وقتی توانست فعالیت زیاد از حد پسر 3 سالش را قبول کند که در یک بحث دست جمعی از سایر والدین شنید که این نوع فعالیت برای پسر بچه‌ای در آن سن بسیار عادی است. پس عاقلانه این است که هر کدام از والدین تشخیص دهند که می توانند از رفتارهایی که به نظرشان غیر قابل قبول می آید با تغییر خود به صورتی که بتوانند بیشتر پذیرنده بچه خود باشند به طور محسوس بکاهند. این مسئله به آن سختی هم که به نظر می آید نیست. بسیاری از والدین بعد از بچه اولشان نسبت به رفتار سایر بچه های خود بسیار پذیرنده تر می شوند. همچنین والدین هم می توانند بعد از خواندن کتابی در مورد بچه ها یا بعد از شنیدن یک سخنرانی مربوط به تعلیم والدین یا بعد از داشتن تجربه‌ای به عنوان رهبری جوانان نسبت به بچه‌ها پذیرنده‌تر شوند. رابطه مستقیم با بچه‌ها یا حتی آموختن درباره بچه‌ها از تجربیات دیگران می‌تواند به طور محسوس بینش هر کدام از والدین را تغییر دهد. راه‌های مشخص‌تری هم برای تغییر والدین در راه پذیرنده تر شدن در برابر بچه ها وجود دارد. آیا می توانید خودتان را بیشتر قبول کنید؟ مطالعات نشان می دهد که رابطه مستقیم بین چگونگی قبول دیگران و چگونگی قبول خود شخص وجود دارد. شخصی که خودش را به عنوان یک انسان قبول دارد، احتمالاً دیگران را تا اندازه زیادی می پذیرد. آنهایی که طاقت قبول خیلی چیزها را در مورد خودشان ندارند، معمولاً طاقت قبول خیلی چیزها را هم در دیگران ندارند. پدر و مادرها بهتر است از خودشان سوال کنند تا چه حد من خودم را آنطور که هستم دوست دارم. اگر پاسخ صادقانه به این سوال نشان دهنده ضعف پذیرش و قبول خود به عنوان یک انسان است، آن پدر یا مادر بهتر است به زندگی خودش نگاه دقیق‌تری بیندازد تا راه‌هایی را پیدا کند که از دستاوردهای خود احساس رضایت بیشتری داشته باشد. اشخاصی که دارای احساس پذیرش و رضایت از خود هستند، عموماً انسان‌های موفق و پرثمرند. این گونه افراد کسانی هستند که از نیروهای خدادادشان به خوبی استفاده می‌کنند و مسئول و فعالند. والدینی که خواسته‌های خود را از طریق کوشش‌های ثمربخش خود ارضا می‌کنند، نه تنها نسبت به خود احساس پذیرش و رضایت دارند، بلکه احتیاجی ندارند که خواسته‌هایشان را از طریق رفتارهای بچه‌هایشان ارضا نمایند. آنها احتیاجی ندارند که بچه‌هایشان چیز به خصوصی بشوند. مردمی که دارای اعتماد به نفس بالایی هستند که بر اساس دستاوردهای خودشان بنا شده، بیشتر قادرند نسبت به فرزندانشان احساس رضایت و قبولی داشته باشند. حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 15، قسمت 2. از طرف دیگر، اگر پدر یا مادری دلیل اندک یا ناچیزی برای رضایت و اعتماد به نفس در زندگی خودش دارد و باید بیشتر رضایتش را از طرز ارزش‌گذاری دیگران به بچه‌هایش تأمین کند، احتمال می‌رود که بچه‌هایش را نیز قبول نداشته باشد، به خصوص آن رفتارهایی را که می‌ترسد او را به دیگران به عنوان پدر یا مادری بد معرفی کند. با تکیه کردن بر این روش غیر مستقیم قبول خود، چنین پدر یا مادری محتاج است که بچه‌هایش را وادار به رفتار به خصوصی کند و هرگاه آنها از خط اصول او پا بیرون می‌گذارند، ناراحت می‌شود و نمی‌تواند آنها را قبول کند. به وجود آوردن بچه‌های خوب، شاگردان خوب مدرسه، اشخاص موفق در اجتماع، ورزشکاران برجسته و غیره برای خیلی از والدین به صورت نوعی ارزش درآمده است. آنها محتاجند که به فرزندانشان افتخار کنند. آنها محتاجند که بچه‌هایشان طوری رفتار کنند که دیگران بگویند این رفتار نتیجه تربیت خوب پدر و مادر آنهاست. به طور خلاصه، بسیاری از والدین از بچه‌هایشان برای رسیدن به احساس ارزش شخصی و اعتماد به نفس سوء استفاده می‌کنند. اگر پدر و مادری منبع دیگری برای ارزش‌های شخصی و اعتماد به نفس نداشته باشد، که متأسفانه این در مورد بسیاری از مادران آمریکایی و بعضی پدران هم صدق می‌کند که زندگیشان محدود به بزرگ کردن بچه‌های خوب است، به شدت به بچه‌های خود وابسته می‌شود و همواره نگران و محتاج رفتارهای خاصی از جانب آنهاست. آنها بچه های چه کسانی هستند؟ بسیاری از والدین به کوشش های شدید خود برای قالب گیری شخصیت کودک به صورت یک الگوی از پیش تعیین شده با حالت حق به جانب می گویند از همه چیز گذشته، اونها بچه های منن مگه نه؟ یا آیا والدین حق ندارن بچه های خودشون رو به هر صورتی که فکر می کنن بهترینه تحت تأثیر قرار بدن؟ پدر یا مادری که نسبت به بچه‌اش احساس مالکیت دارد و بنابراین به خود حق می‌دهد که او را به صورتی معین قالب ریزی کند، بسیار بیشتر در مقابل هر کدام از رفتارهای فرزندش که با قالب مورد نظر او متفاوت است، احساس عدم پذیرش می‌کند. پدر یا مادری که بچه خود را به چشم انسانی مجزا و مستقل می‌نگرد و نسبت به او احساس تملک نمی‌کند، مسلماً اکثر رفتارهای فرزندش را می‌پذیرد، چون برای بچه نه قالبی وجود دارد و نه الگوی از پیش تعیین شده ای. چنین پدر یا مادری می تواند زودتر فردیت بچه را بپذیرد و بیشتر قادر است به کودک خود اجازه دهد آن چیزی شود که بر طبق فطرت خیش می تواند بشود. یک پدر یا مادر پذیرنده دوست دارد بچه برنامه و اهداف مخصوص خودش را برای زندگی طرح‌ریزی کند، در صورتی که پدر یا مادری که کمتر روحیه یا پذیرنده دارد احساس می‌کند که لازم است بچه را برای زندگی برنامه ریزی نماید. بسیاری از والدین بچه‌ها را به صورت ادامه خودشان می‌بینند. این نظر اغلب باعث می‌شود که والدین شدیداً بکوشند بچه را طوری تحت تأثیر قرار دهند که به صورت همان الگوی نمونه، یعنی همان چیزی که پدر یا مادر خودشان در کمال پشیمانی نتوانستند بشوند درآیند. امروز روانشناسان انسانگرا در مورد مستقل بودن زیاد حرف می‌زنند. یافته‌هایی که نشان می‌دهند در یک رابطه سالم بشری، هر شخصی می تواند به دیگری اجازه دهد که از او جدا باشد، روز به روز بیشتر روی هم انباشته می شوند. هرچه این حالت جدایی و استقلال بیشتر باشد، احتیاج به تغییر دادن دیگری، عدم تحمل فردیت او و عدم قبول اختلافات رفتاریش کمتر می شود. در کارهای کلینیکی من، با خانواده‌های گرفتار و با پدران و مادران کلاس‌های والدین اغلب لازم می‌شود که به پدران و مادران یادآوری کنم شما یک زندگی را به وجود آورده اید. حالا بگذارید بچه آن را داشته باشد. بگذارید خودش تصمیم بگیرد که با این زندگی که به او داده اید چه کند. خلیل جبران این اصل را در کتاب پیامبر بسیار زیبا بیان کرده است. بچه های شما بچه های شما نیستند. آنها پسران و دخترانی هستند که زندگی را برای خود آرزو کردند. آنها از طریق شما به جهان می آیند اما نه برای شما. و با وجود اینکه با شما هستند به شما تعلق ندارند. شما می توانید عشقتان را به آنها بدهید اما افکارتان را نه، چون آنها افکار خودشان را دارند. شما ممکن است سعی کنید که مانند آنها باشید اما نخواهید که آنها را مثل خود سازید، چون زندگی به عقب نمی رود و منتظر دیروز نمی ماند. والدین می توانند خود را تغییر دهند و رفتارهایی را که برایشان غیر قابل قبول است با دیدن بچه هایشان نه به عنوان بچه هایی که مال آنها هستند به طور قابل توجهی تقلیل دهند. بچه حق دارد آن چیزی بشود که لیاقت شدنش را دارد، حال هر قدر هم با بچه مورد نظر والدینش متفاوت باشد. این حق مسلم اوست. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 15 قسمت 3. آیا واقعا بچه ها را دوست دارید یا فقط نوع خاصی از آنها را دوست دارید؟ من با پدران و مادرانی برخورد کردم که به دوست داشتن بچه ها اقرار می کنند اما با رفتارشان به روشنی نشان می دهند که فقط نوع خاصی از بچه ها را دوست دارند. پدرانی که به ورزش بسیار اهمیت می دهند، اغلب به صورت فاجعه آمیزی فرزند پسری را که علاقه‌ای به ورزش ندارد ترد می کنند. مادرانی که به زیبایی جسمی اهمیت می دهند، ممکن است فرزند دختری را که در قالب زیبایی زنانه مادر نمی گنجد، ترد نمایند. والدینی که زندگیشان با موسیقی قرین شده نسبت به فرزندی که علاقه زیادی به موسیقی ندارد احساس ناامیدی می کنند. والدینی که به رقابت‌های درسی اهمیت می دهند می توانند در بچه‌ای که دارای این ویژگی نیست عوارض غیر قابل جبران عاطفی به وجود آورند. اگر پدران و مادران متوجه شوند که بین بچه‌هایی که به این دنیا می‌آیند بی‌نهایت تفاوت وجود دارد و راه‌های بی‌نهایت متفاوتی برای زندگی کردن آنها هست، کمتر رفتاری برایشان غیر قابل پذیرش می‌شود. زیبایی طبیعت و معجزه زندگی همین تفاوت وسیع گونه‌های زنده است. من اغلب به والدین می‌گویم نخواهید بچه‌تان چیز به خصوصی شود، فقط از او بخواهید که بشود. با چنین بینشی والدین بدون شک روز به روز احساس پذیرش برای هر نوع کودکی در خود خواهند یافت و مشاهده شدن هر کدام از آنها برایشان با لذت و هیجان توأم خواهد بود. آیا ارزش‌ها و عقاید مورد قبول شما تنها حقایق موجود هستند؟ واضح است که والدین بالغتر و با تجربه تر از فرزندانشان هستند، اما روشن نیست که آیا این تجارب همیشه موجب دستیابی آنها به حقیقت یا تشخیص راه درست و غلط زندگی شده است یا خیر. تجربه معلم خوبی است اما همیشه آنچه را درست است به ما نمی آموزد. دانایی بهتر از نادانی است اما همیشه آدم دانا عاقلانه عمل نمی کند. وقتی می‌بینیم که تعداد زیادی از والدینی که در رابطه‌شان با فرزندانشان گرفتار مشکلات جدی هستند، همان اشخاصی هستند که دارای اصول بسیار محکم و انعطاف‌ناپذیر در مورد درست و غلط زندگی‌اند، شدیداً تحت تأثیر قرار می‌گیریم. در نتیجه، هرچه والدین بیشتر مطمئن باشند که ارزش‌ها و باورهایشان درست است، بیشتر می‌خواهند آنها را به بچه‌هایشان و به دیگران نیز تحمیل کنند. همچنین نتیجه می‌گیریم که چنین والدینی حتما رفتارهایی را که با اصول و عقایدشان متفاوت است نمی‌توانند بپذیرند. والدینی که در سیستم اصول و عقایدشان انعطاف‌پذیری بیشتری دارند، مسلماً بسیار بیشتر نسبت به رفتارهایی که ظاهراً با عقاید و ارزش‌هایشان متفاوت است، پذیرنده‌اند. همچنین از مشاهداتم آموختم که چنین والدینی بسیار کمتر دیده شده که عقاید خودشان را به دیگران تحمیل کنند یا سعی کنند بچه‌هایشان را طبق قالب‌ها و الگوهای از پیش تعیین شده شکل بدهند. اینها والدینی هستند که برایشان قبول موی بلند پسرانشان، مدهای متفاوت لباس،
مخالفت با مؤسسات مختلف، عصیان علیه مقامات مدرسه، تظاهرات ضد جنگ یا دوستی با بچه‌های نژادها یا فرهنگ‌های دیگر آسان‌تر است. اینها والدینی هستند که به نظر می‌رسد به نوعی قبول کردند که تغییر غیر قابل پیشگیری است، که زندگی به عقب بر نمی‌گردد و منتظر دیروز نمی‌ماند، که عقاید و ارزش‌های یک نسل الزاماً همان عقاید و ارزش‌های نسل بعدی نیستند، که جامعه ما احتیاج به بهبود ندارد، که بعضی چیزها باید شدیداً مورد مخالفت قرار گیرند، و اینکه اعمال قدرت غیر عقلانی است و نتیجه تحمیل عقاید اغلب سرسختی و مقاومت است. والدینی با این بینش بیشتر رفتارهای جوانان را قابل درک، قابل قبول و برحق می دانند.
حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 15 قسمت 4. آیا ارتباط با همسرتان برای شما در درجه اول اهمیت قرار دارد؟ بسیاری از والدین امریکایی به جای اینکه ارتباط اولیه خود را با همسرشان برقرار سازند، چنین رابطه ای را با بچه‌هایشان بنا می‌کنند. به خصوص مادران بیشتر از بچه‌هایشان انتظار دارند که با آنها همان رضایت و لذتی را بدهند که نتوانستند از رابطه‌شان با همسرشان به دست آورند. اغلب این حالت منجر به اولویت دادن به بچه‌ها، فداکاری برای بچه‌ها یا بیش از حد حساب کردن روی خوب شدن بچه‌ها می‌شود، چون والدین در رابطه والدین فرزندی سرمایه‌گذاری زیادی کردند. برای این نوع والدین رفتار بچه‌هایشان بیش از حد پرمعنی است. آنها روی چگونگی رفتار بچه‌ها بسیار حساس هستند. احساس می‌کنند باید دائما از بچه‌ها مراقبت کنند، به آنها جهت بدهند، رهبریشان کنند، نصیحتشان کنند، آنها را مورد قضاوت و ارزشیابی قرار دهند. برای چنین والدینی بسیار مشکل است که بگذارند بچه‌هایشان اشتباه کنند یا در زندگی بلغزند. آنها احساس می‌کنند بچه‌هایشان باید در مقابل تجربه شکست مورد حمایت قرار گیرند و جلوی هر گونه خطری برای آنها گرفته شود. والدین کارا کسانی هستند که می توانند با بچه‌هایشان رابطه خودمانی تری داشته باشند. رابطه اصلی و اولیه آنها با همسرشان است. بچه‌ها در زندگیشان جای مشخصی دارند، اما اغلب این مکان دوم است. اگر هم مکان دوم نباشد، لااقل مهمتر از مکان اول یا همسر نیست. این نوع والدین ظاهراً برای بچه‌هایشان آزادی و استقلال بیشتری قائلند. از بودن با فرزندانشان لذت می‌برند، اما برای زمان محدودی، زیرا آنها به همان نسبت دوست دارند وقتشان را با شریک زندگیشان بگذرانند. سرمایه گذاری آنها تنها در مورد بچه هایشان نیست، بلکه در ارتباط با ازدواجشان هم هست. بنابراین چگونگی رفتار بچه هایشان یا دستاوردهایشان برای آنها تا آن حد حساس نیست. آنها بیشتر احساس می کنند که بچه ها زندگی خودشان را دارند و باید به آنها برای شکل گیری آزادی بیشتری داد. این نوع والدین کمتر رفتار بچه هایشان را تصحیح می کنند و با فشار کمتری فعالیت های آنها را کنترل می نمایند. آنها می توانند در موقع احتیاج بچه ها حضور داشته باشند، اما احتیاج به دخالت در زمانی که از آنها درخواست نشده ندارند. این والدین در مقابل بچه هایشان اهمال کار نیستند. مسلماً آنها متوجه و مواظب بچه ها هستند، اما نگران آنها نیستند. آنها به بچه های خود علاقه مندند، اما با علاقهشان به بچه ها آنها را خفه نمی کنند. می گویند بچه ها بچه هستند و بنابراین می توانند آنها را همانطور که هستند بپذیرند، یعنی به عنوان بچه. والدین کارا در مقابل اشتباهات و سستی های بچه ها از پا در نمی آیند، بلکه لبخند می زنند. این گروه اخیر از والدین مسلماً بسیار پذیرنده ترند و کمتر رفتاری آنها را ناراحت می کند. آنها کمتر احتیاج به کنترل کردن، محدود کردن، راهنمایی کردن، حد قائل شدن، نصیحت یا موعظه کردن دارند. آنها می توانند آزادی بیشتری یا جدایی بیشتری برای بچه هایشان قائل باشند. والدین گروه اول به وضوح احساس پذیرش کمتری نسبت به بچه های خود دارند. آنها محتاج کنترل کردن، محدود کردن، خط دادن، حد قائل شدن و غیره هستند، چون رابطه آنها با بچه رابطه نخستین و اصلی است. این نوع والدین شدیداً احتیاج دارند که جهت دهنده رفتار و برنامه ریز زندگی آنها باشند. من حالا به روشنی پی بردم که چرا والدینی که دارای رابطه ای رضایت آمیز با همسرانشان نیستند تا این حد برایشان مشکل از فرزندانشان را بپذیرند. آنها بیش از حد محتاجند که فرزندانشان برایشان لذت و رضایتی را به ارمغان بیاورند که آن را در رابطه با همسرشان گم کردند. آیا والدین می توانند نگرش خود را تغییر دهند؟ آیا این کتاب یا یک دوره پرورش کارایی والدین می تواند در وضعیت چنین والدینی تغییر به وجود آورد؟ آیا والدین می توانند بیاموزند که نسبت به بچه هایشان پذیرنده تر باشند؟ قبلا در این مورد شک داشتم. من هم مانند بیشتر دستندرکاران مشاغل مددکاری تعصب های به خصوصی در مورد آموزش های رسمی که دیده بودم داشتم. به ما آموخته شده است که بیشتر مردم زیاد تغییر نمی کنند مگر اینکه یک دوره جدی روان درمانی را تحت رهبری یک درمانگر متخصص که معمولاً بین 6 ماه تا 1 سال یا بیشتر طول می کشد پشت سر بگذارند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 15 قسمت 5. آیا والدین می توانند نگرش خود را تغییر دهند؟ آیا این کتاب یا یک دوره پرورش کارایی والدین می تواند در وضعیت چنین والدینی تغییر به وجود آورد؟ آیا والدین می توانند بیاموزند که نسبت به بچه هایشان پذیرنده تر باشند؟ قبلا در این مورد شک داشتم. من هم مانند بیشتر دستندرکاران مشاغل مددکاری تعصب های به خصوصی در مورد آموزش های رسمی که دیده بودم داشتم. به ما آموخته شده است که بیشتر مردم زیاد تغییر نمی کنند مگر اینکه یک دوره جدی رواندرمانی را تحت رهبری یک رواندرمانگر متخصص که معمولاً بین 6 ماه تا 1 سال یا بیشتر طول می کشد پشت سر بگذارند. با وجود این در سالهای اخیر طرز فکر عاملان تغییر شدیداً عوض شده است. بیشتر ما شاهد تغییراتی چشمگیر در حالات و رفتارهای مردمی بوده ایم که در گروه‌های رشد شرکت کردند. آموزش حساسیت، گروه برخوردهای اساسی، گروه ماراتون آخر هفته ها، گروه های تربیت عوامل بالقوه درونی، گروه های بدون راهنمای برخورد های اجتماعی، گروه زوج ها، کارگاه های زندگی خانوادگی، کارگاه های آگاهی های حسی و غیره. حالا بیشتر متخصصان این نظریه را پذیرفتند که مردم می توانند به طور چشمگیری تغییر کنند. در صورتی که موقعیت شرکت در گروهی آزاد را داشته باشند که در آن بتوانند صادقانه با یکدیگر صحبت کنند، احساساتشان را با هم در میان بگذارند و مشکلاتشان را در گروهی مطرح نمایند که نسبت به آن احساس پذیرش دارند. ظاهراً دوره‌های پرورش کارایی والدین یکی از این تجربه هاست. والدین احساسات و مشکلات خود را در یک کلاس غیر رسمی با یکدیگر در میان می‌گذارند. آنها دایره وار می‌نشینند. هر کس می‌تواند هر وقت خواست صحبت کند. آنها تشویق می‌شوند که در مورد احساساتشان نسبت به بچه‌ها صحبت کنند. مدرس گوش می‌کند و با گوش دادن جدی و فعال درک خود را نشان می‌دهد. عقاید و نظریه های آنها مورد قضاوت و ارزشیابی قرار می گیرد. آنها از طرف مدرس تحقیر نمی شوند و از طریق تجربه در می یابند که مردم واقعا برایشان اهمیت قائلند. در کلاس های پرورش کارایی والدین هیچ امتحان یا نمره‌ای وجود ندارد. حضور در کلاس داوطلبانه است، نظریه ها و روش های جدید ارائه می گردند، اما تحمیل نمی شوند. والدین مختارند که آزادانه عدم موافقت خود را ابراز دارند و آزادانه در مورد هر نوع مخالفتی که در مقابل عقاید و روش های جدید دارند صحبت کنند. به والدین موقعیتی داده می شود که روش های جدید را در جو سالم کلاس ها قبل از اینکه بخواهند آنها را در خانه به عمل درآورند تمرین کنند و عدم مهارت آنها در کاربرد روش های جدید از طرف گروه مورد قبول و درک قرار می گیرد. تقریبا تمام والدینی که در کلاس ها شرکت می کنند متوجه می شوند و اقرار می کنند که حالات و روش های فعلی آنان به عنوان والدین کمبودها و نقایص زیادی دارد. بسیاری می دانند که تا به حال بر یک یا چند تا از بچه هایشان تأثیری نداشتند. دیگران وحشت زده می شوند که روش فعلیشان در نهایت می توانست چه بلایی بر سر بچه هایشان بیاورد. تمام آنها دقیقاً آگاه می شوند که چه تعداد از بچه ها در سنین بلوغ گرفتار مشکل می شوند و چه تعداد از رابطه های والدین فرزندی در همین دوره به بیراهه کشیده می شود. در نتیجه بیشتر والدین شرکت کننده در دوره های پرورش کارایی والدین آمادگی تغییر را دارند. آنها در این دوره ها روش های جدید و مؤثر را برای اجتناب از اشتباهاتی که دیگران یا والدین خودشان مرتکب شده اند و کشف هر گونه روشی را که بتواند کار آنها را آسان سازد می آموزند. با تمام این چیزهایی که برای مادر دوره‌های آموزشی اتفاق می‌افتد، تعجبی ندارد که تجربه آموزش در حالات و رفتار والدین تغییراتی چشمگیر به وجود می‌آورد. در اینجا نمونه‌ای از جملاتی که والدین معمولاً در آخر دوره کتباً ابراز داشتند می‌آوریم. ما فقط آرزو می‌کنیم، ای کاش می‌توانستیم این دوره را سال‌ها پیش قبل از اینکه بچه‌هایمان به سن نوجوانی برسند ببینیم. ما حالا برای بچه‌هایمان همان احترامی را قائلیم که برای دوستانمان. من از اینکه یکی از والدینی بودم که این دوره را گذرانده احساس خوشبختی می‌کنم. از این گذشته احساس می‌کنم بینشم نسبت به تمامی بشریت وسیع‌تر شده و نسبت به دیگران پذیرنده‌تر شدم. دیگر به کسی مانند گذشته نگاه نمی‌کنم. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 15 قسمت 6. من همیشه بچه ها را دوست داشتم، اما حالا دارم می آموزم که برایشان احترام هم قائل باشم. دوره پرورش کارایی والدین فقط کلاس پرورش بچه ها نیست. به نظر من این یک نوع روش زندگی است. این دوره باعث شد من بفهمم تا چه حد بچه‌هایم را کمتر از آنچه هستند می‌دیدم و با مواظبت بیش از حد و مراقبت زیادی از آنها تضعیفشان می‌کردم. پیش از این در یکی از گروه‌های واقعاً خوب بچه‌داری شرکت کرده بودم، اما این کار فقط احساس گناه مرا بیشتر کرده بود و باعث شده بود بیشتر سعی کنم که مامان کاملی باشم. من چنان شکاک بودم و آنقدر نسبت به بچه‌هایم بی ایمان که حالا خودم هم نمی‌توانم تغییر خود را باور کنم. وقتی متوجه شدم که آنها با احساسات و مشکلاتشان بسیار بهتر از آنچه من تا آن زمان کرده بودم روبرو شدند، احساس کردم فشار دنیا از روی شانه‌های برداشته شده است. آن وقت شروع کردم به زندگی برای خودم. دوباره به مدرسه رفتم و به صورت شخصی خوشبخت‌تر و خودساخته‌تر و در نتیجه مادری بهتر درآمدم. البته تمام والدین در مدت 8 هفته قادر نیستند به تغییر حالاتی که لازمه پذیرش بیشتر بچه هایشان است برسند. بعضی متوجه می شوند که ازدواجشان به طور متقابل رضایت آمیز نیست، تا آنجا که یکی یا هر دوی آنها نمی توانند روی بچه ها تأثیری داشته باشند یا کمتر وقت و انرژی آن را پیدا می کنند، چون بیشتر وقت و نیروی خود را در مشاجرات با همسرانشان تلف می کنند یا متوجه می شوند که نمی توانند بچه هایشان را قبول کنند، چون خودشان را به عنوان زن یا شوهر قبول ندارند. برای عده دیگر دور انداختن ارزش هایی که از طریق والدینشان به آنها القا شده و باعث می شود که شدیداً نسبت به بچه هایشان احساس عدم پذیرش داشته باشند بسیار مشکل است. و باز کسانی هستند که تغییر حالت مالکیت بر بچه ها یا عدم تعهد نسبت به برنامه ریزی برای آنها بر حسب یک قالب از پیش تعیین شده برایشان مسئله آفرین است. این ویژگی بیشتر در والدینی دیده می شود که شدیداً تحت تأثیر تعصبات تغییر ناپذیر تعدادی از گروه هایی هستند که با آنها می آموزند بچه هایشان را حتی با استفاده از زور و قدرت والدینی یا به کار بردن روش های تأثیر گذاری که بیشباهت به شستشوی مغزی نیست تحت کنترل خود در بیاورند. تجربه دوره های آموزشی ما برای والدینی که به دلیل اساس تربیتی خودشان قادر به تغییر نیستند دری را می گشاید که بتوانند به جستجوی انواع دیگر کمک مثل درمانهای گروهی، مشاوره زناشویی، خانواده درمانی یا حتی درمان فردی بپردازند. تعدادی از این نوع والدین گفتند که قبل از شرکت در کلاس‌های پرورش کارایی والدین هرگز فکر مشاوره با روانپزشک یا روانشناس حتی به مغزشان خطور نمی‌کرد. ظاهراً دوره‌های پرورش کارایی والدین به وجود آورنده خودآگاهی بیشتر و انگیزه و میل تغییر در مردم است. حتی اگر خود دوره برای به وجود آوردن تغییری چشمگیر کافی نباشد. بعد از دوره پرورش کارایی والدین، بعضی از والدین درخواست ادامه جلساتی را با گروه کوچکتری از پدران و مادران دارند تا بتوانند کمکی برای بکار بستن حالات و روبرو شدن با مشکلاتی که از بکار بستن مؤثر روش‌های جدیدی که آموختند جلوگیری می‌کند بیابند. در این گروه‌های پیشرفته، والدین بیشتر در مورد روابط با همسرانشان، روابطشان با والدین خودشان یا خصوصیات خودشان به عنوان یک انسان گفتگو می کنند. فقط بعد از تجربهشان در این گروه های درمانی عمیق تر است که این والدین بصیرت لازم را به دست آورده و تغییر حالتی را می یابند که به آنها اجازه می دهد از روش های آموخته شده در دوره کارایی بیشتر و به طور مؤثری استفاده کنند. بنابراین برای بعضی از والدین دوره پرورش کارایی والدین به خودی خود ممکن است موجب تغییرات لازم نشود. اما آغازگر مراحل مختلف تغییر یا مشوق آنها در کارایی بیشتر چه از نظر فردی و چه به عنوان پدر و مادر است. واضح است که خواندن این کتاب نمیتواند مثل گذراندن دوره 8 هفته ای با تعدادی از والدین دیگر تحت رهبری و آموزش یک مدرس کارآزموده باشد. در این حال من احساس می کنم که بیشتر والدین قادر خواهند بود که با خواندن و آموزش دقیق این کتاب درکی محکم از این شیوه جدید تربیت و پرورش کودک به دست آورند. بسیاری از والدین می توانند از این کتاب به سطح قابل قبولی از شایستگی در مهارت‌های مخصوصی که برای بکار بستن این شیوه در خانه لازم است برسند. این مهارت‌ها را خواننده می تواند تا مدت‌ها پس از خواندن کتاب نه تنها در ارتباط با بچه‌ها بلکه در ارتباط با همسر، همکاران شغلی، والدین و دوستان خود تمرین کند. تجربه به ما میگوید که تاثیرگذاری مطلوب در تربیت بچه‌های مسئول کاری پرمسئولیت است. خواه انگیزه از شرکت در کلاس‌ها به وجود آمده باشد یا خواندن این کتاب یا هر دو، اما به هر حال کدام شغلی است که نیاز به صرف وقت نداشته باشد؟ روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 16 قسمت اول والدین دیگر بچه های شما. بچه ها در طول زندگی تحت تأثیر بزرگسالان دیگری به غیر از والدین خود قرار می گیرند. از آنجا که آنها هم اولیای بچه های شما هستند، تأثیری مهم بر رشد و گسترش شخصیت فرزندان شما باقی می گذارند. مقصود من در اینجا پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، فامیل ها، پرستاران کودکان، معلمان، مدیران، مشاوران، معلمان ورزش، متصدیان اردوهای آموزشی و تفریحی، معلمان پرورشی و ماننده اینها هستند. وقتی شما بچه هایتان را به دست چنین اشخاصی به عنوان جانشین خود می سپارید، در مورد تأثیر آنها بر بچه ها تا چه اندازه اطمینان دارید؟ آیا این بزرگسالان با پسر یا دختر شما رابطه درمانی و سازنده‌ای خواهند داشت یا غیر درمانی و مضر؟ آنها به عنوان عوامل کمک کننده برای نوجوانان شما تا چه حد مؤثر هستند؟ آیا می توانید بچه هایتان را به این کارورزان امور جوانان بسپارید و مطمئن باشید که زیان نمی بینند؟ اینها سوالاتی مهم هستند، چون زندگی بچه های شما شدیداً تحت تأثیر تمام بزرگسالانی قرار می گیرد که با آنها ارتباط دارند. بسیاری از این جانشینان پدرها و مادرها در کلاس‌های ما شرکت می‌کنند. ما با این نوع اشخاص در دوره‌های آموزشی مخصوص دیگری هم کار کرده‌ایم. مثل دوره‌های آموزش کارایی بیشتر مشاوران و آموزش کارایی بیشتر سرپرستان، ما آموخته‌ایم که بیشتر این آدم‌های حرفه‌ای به طور عجیبی در رفتار با بچه‌ها و روش‌های برخورد با آنها بسیار شبیه پدرها و مادرها عمل می‌کنند. آنها هم معمولاً به بچه‌ها گوش نمی‌دهند. آنها هم با بچه‌ها با حالتی تحقیرآمیز حرف می‌زنند و به اعتماد به نفس آنها لطمه وارد می‌کنند. آنها هم بیشتر برای کنترل و اداره رفتار بچه ها متوسل به زور و مقام خود می شوند. آنها هم در روش بردباخت حل اختلافات گیر کردند. آنها هم غر می زنند، با صدای بلند نطق می کنند، موعظه می کنند و بچه ها را خجالت می دهند تا از این طریق به ارزش ها و عقاید آنها شکل دهند و آنها را به شکل مورد نظرشان قالب ریزی نمایند. طبیعی است که در میان این جانشینان استثناء هم وجود دارد، همونطور که در میان پدرها و مادرها وجود دارد. اما در بیشتر موارد بزرگسالانی که زندگی بچه‌های شما را لمس می‌کنند، فاقد مهارت‌های لازم برای تأثیرگذاری و کمک به بچه‌ها هستند. آنها هم مانند پدرها و مادرها به طور کامل آموزش ندیدند تا در ارتباط متقابل با بچه یا نوجوان عوامل درمانگر باشند. بنابراین با کمال تأسف توانند برای فرزندان شما مضر باشند. معلمان و کارکنان اداری مدارس را مثال می‌زنم. منظور ما این نیست که آنها بیش از همه زیان بخش و محتاج آموزش هستند، اما چون اوقات زیادی را با بچه‌های شما می‌گذرانند، تأثیر بالقوه آنها بر بچه‌ها از لحاظ مثبت و منفی بیش از سایرین است. بر اساس تجربه من از کار کردن در بسیاری از نواحی آموزشی، برای ما روشن شده که مدرسه ها با استثناهای بسیار نادر اساساً مؤسساتی قدرتنما هستند که طرح اداری و شیوه رهبری خود را از مؤسسات ارتشی گرفتند. قوانین و قواعد برخورد با دانش آموزان تقریباً بدون استثنا به وسیله بزرگسالانی که در رأس قدرت هستند و بدون مشارکت جوانانی که از آنها انتظار اطاعت می‌رود وضع می‌شود. تعدادی از این قوانین در بعضی موارد حتی موجب تنبیه بدنی می شود، تا جایی که معلمان نیز در برقراری قوانین برخورد با دانش آموزان که از آنها انتظار اجرای آن را دارند هیچ نظری نمی توانند داشته باشند. در این حال این معلمان معمولاً در مورد اینکه تا چه حد می توانند به طور مؤثر در تشویق و یادگیری نوآموزان تأثیر بگذارند مورد قضاوت و انتقاد قرار می گیرند. مدارس دروسی را به بچه ها تحمیل می کنند که از نظر آنها کسالت آور است و اصلا ربطی به جریان زندگیشان ندارد. چنین دروسی علاقه و شوق و انگیزه آموختن در بچه ها ایجاد نمی کند. تقریبا در سراسر جهان مدارس از یک سیستم پاداش و تنبیه و نمره های همیشگی استفاده می کنند و مسلماً درصد تقریبا زیادی از بچه ها زیر حد متوسط قرار می گیرند. در کلاس بچه ها از طرف معلمان اغلب مورد تمسخر و تحقیر قرار می گیرند. به آنها به خاطر قدرت حفظ کردن و پس دادن آنچه گفته شده پاداش داده می شود و اغلب برای عدم موفقیت در این زمینه تنبیه و توبیخ می شوند. تقریبا در تمام دنیا، حداقل در دوره دوم مدارس ابتدایی، معلمان در وادار کردن دانش آموزان به شرکت در بحث‌های گروهی موفق نیستند، چون بیشتر معلمان عادتاً به شرکت کنندگان با همان 12 روش سد کننده ارتباط پاسخ می‌دهند. به این ترتیب ایجاد ارتباط باز و صادقانه از طرف بچه ها به وسیله اکثریت قریب به اتفاق معلمان تشویق نمی شود. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 16 قسمت دوم. وقتی بچه ها در کلاس کاری می کنند به طوری که در چنین جو غیر درمانی و ناسالمی پیش می آید، برخوردها را معمولاً با روش شماره 1 و در بعضی موارد با روش شماره 2 فیصله می دهند. هنگام بروز اختلاف بین معلم و شاگرد، اغلب به بچه ها دستور داده می شود که پیش مدیر یا ناظم مدرسه بروند، آن هم بدون حضور یک طرف اختلاف یعنی معلم. بنابراین، معمولاً مدیر یا ناظم می پندارد که بچه مقصر است و یا او را تنبیه می کند یا برایش سخنرانی کرده از او قول می گیرد که دیگر از این کارها نکند. در بیشتر مدارس بچه ها آشکارا از حقوق مدنی مانند حق آزادی صحبت کردن یا حق داشتن اختلاف عقیده محروم می شوند. همچنین اگر بچه ها گرفتار مشکلی شوند، مقامات مدرسه به ندرت مراحل معمولی قانونی را تعقیب می نمایند. آیا این یک تصویر تحریف شده از مدارس ماست؟ من فکر نمی کنم. بسیاری دیگر از شاهدان عینی مدارس ما هم همین نظر را دارند. از این گذشته کافی است انسان فقط از یکی از بچه‌ها بپرسد که در مورد مدرسه و معلمان آن چه نظری دارد. بیشتر بچه‌ها می‌گویند از مدرسه متنفرند و معلمانشان با آنها رفتاری غیر محترمانه و غیر منصفانه دارند. بیشتر بچه‌ها مدرسه را جایی می‌دانند که مجبورند بروند. آموختن را چیزی می‌بینند که به ندرت خوشایند یا لذت بخش است. درس خواندن را به صورت کاری خسته کننده می‌یابند و معلمان را به عنوان ماموران انتظامی نامهربانی می‌بینند. وقتی بچه‌ها به دست بزرگسالانی سپرده می‌شوند که رفتارشان با آنها به وجود آورنده بازتاب‌هایی چنین منفی است، نباید انتظار داشت که والدین تمام تقصیرهای بدبار آمدن بچه‌ها را به عهده بگیرند. پدر و مادرها چه می‌توانند بکنند؟ آیا می‌توانند تأثیری سازنده بر دیگر اولیای فرزندانشان داشته باشند؟ آیا می‌توانند در تصمیم گیری در مورد نحوه رفتار و صحبت کردن سایر بزرگسالان با فرزندانشان نقش داشته باشند؟ به نظر من می‌توانند و باید. در درجه اول باید آگاهانه به تمام مؤسساتی که در خدمت جوانان هستند سر بزنند و ببینند که آیا بچه‌هایشان از طرف بزرگسالان تحت کنترل و اعمال قدرت و زور قرار می‌گیرند. آنها باید به پا خیزند و بر ضد کسانی که طرفدار خشونت با بچه‌ها هستند و به کاربرد قدرت در رفتار با بچه‌ها تحت پوشش قانون و نظم صحه می‌گذارند و همچنین علیه کسانی که معتقد به روش‌های تحمیلگرانه هستند، با این توجیه که آدم نمی‌تواند بچه‌ها را سرخود بگذارد و انتظار مسئول بودن و خودنظمی از آنها داشته باشد، افشاگری نمایند. والدین باید برخیزند و به صحنه بروند تا از حقوق مدنی بچه‌هایشان در صورت پایمال شدن به وسیله بزرگسالانی که احساس می‌کنند بچه‌ها لیاقت چنین حقوقی را ندارند دفاع نمایند. والدین همچنین می‌توانند از برنامه‌هایی که پیشنهاد دهنده عقاید و نظریات و روش‌های جدید و ابتکاری برای به وجود آوردن تغییر روش در مدارس هستند طرفداری نمایند. برنامه‌هایی که به وجود آورنده تغییرات مثبت در برنامه‌های تحصیلی هستند، سیستم نمره دادن را تغییر داده و شیوه‌های جدید سازنده را معرفی می‌نمایند. به دانش آموزان آزادی بیشتری برای یادگیری با سرعت خودشان داده می شود. دستورالعمل‌های فردی پیشنهاد می کند. به بچه‌ها شانس مشارکت با بزرگسالان را در اداره مدرسه می دهد. یا معلمانی تربیت می کنند که در ارتباطشان با بچه‌ها انسان دوست‌تر و درمانگر باشند. همکنون نیز چنین برنامه‌هایی در مجموعه‌های فرهنگی که مصمم به بهبود شرایط مدارسشان هستند در دست اقدام است. بسیاری دیگر هم در مراحل تحریزی هستند. والدین نباید از این برنامه‌های جدید فرهنگی بترسند، بلکه برعکس باید به آنها خوش آمد بگویند و دستندرکاران آموزشی را تشویق به اجرای آنها و بررسی آثار این برنامه کنند. برنامه‌ای که من بیش از همه با آن آشنا هستم، دو دوره آموزشی خودمان به نام‌های دوره آموزشی کارایی بیشتر برای معلمان و پرورش کارایی مدیران مدارس است.
روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 16 قسمت 3. این دوره ها در صدها ناحیه آموزشی در تمام قسمت های مملکت و در بسیاری از مدارس خصوصی و محلی مورد تدریس قرار گرفته و نتایج به دست آمده دلگرم کننده است. در یکی از مدارس راهنمایی کوپرتینو کالیفرنیا این برنامه ها باعث شدند که معلمان و بچه ها اجرای پروژه دوباره نویسی تمام قواعد ارتباط با دانش آموزان را به عهده بگیرند. مدیر مدرسه گزارش داد کم شدن کاربرد زور و اعمال قدرت بر تمامی دانش آموزان مدرسه باعث شد که کل جمعیت مدرسه خود راهنماتر شده و دانش آموزان بیشتر مسئولیت رفتار خود و دیگران را به عهده بگیرند. در مدرسه دیگری در پالو آلتو کالیفرنیا با به کار بردن روش شماره 3 برای حل اختلافات کلاسی که به کلی در هم ریخته و بی‌نظم بود، یکی از معلمان گزارش کرد که تعداد شاگردانی که به دلیل اعمال قانون شکنانه از کلاس اخراج می‌شوند از 30 نفر در ساعت به حد متوسط 4.5 نفر در یک ساعت درسی رسید. همه پرسی بعدی نشان داد که 76% از دانش آموزان احساس می کردند که بعد از جلسه حل اختلافات در کلاس کار بیشتری انجام می پذیرد و 95% احساس می کردند که جو کلاس یا بهتر شده یا بسیار بهتر شده است. مدیر دبیرستان آپولو در سیمی ولی در مورد آثار دوره پرورش کارایی معلمان بر او و بر مدرسه‌اش نوشت: 1. مسائل مربوط به نظم حداقل 50% کمتر شده است. من این روش را روشی رضایت‌آمیز و مؤثر در برخورد با مسائل رفتاری و بدون اخراج دانش آموزان می دانم. من متوجه شدم که اخراج دانش آموز مسئله را فقط برای 3 یا 4 روز برطرف می سازد و در مورد از میان بردن دلایل رفتاری کاری نمی کند. مهارت هایی که من در دوره پرورش کارایی معلمان آموختم، حل اختلافات بین بچه ها در کلاس، بین کارکنان و هیئت مدیره و بین معلمان و دانش آموزان را بسیار آسان می سازد. 2. ما جلساتی در مدرسه برپا کرده ایم که احساس می کنم از اختلافات قبل از به وجود آمدنشان جلوگیری می کند. استفاده ما از روش حل اختلافات دکتر گوردون در جلوگیری از تبدیل اختلافات ساده به مسائل جدی رفتاری بسیار موفقیت آمیز بوده است. 3. رابطه من با بچه ها به دلیل اجازه دادن به آنها در به عهده گرفتن مسئولیت اعمال و رفتارشان و داشتن حق برخورد با مسائل خودشان بیش از حد تصور بهتر شده است. مدیر یک مدرسه راهنمایی در لامیسا نظرش را در مورد دوره پرورش کارایی بیشتر مدیران نوشته است: به عنوان مدیر یک مدرسه راهنمایی که با تعداد زیادی از کارکنانی که از دوره پرورش کارایی استفاده کردند، یعنی 16 از 23 نفر مشاهده نمودم که تغییرات رفتاری هم در دانش آموزان و هم در کارکنان را میتوان مستقیما نتیجه عمل کرده این برنامه دانست. 1. معلمان نسبت به قدرت خود در اداره مسائل و مشکلات رفتاری اعتماد بیشتری یافتند. 2. جو عاطفی کلاس ها بسیار آرامتر و سالمتر شده است. 3. بچه ها دستن در کار برقرار کردن قوانینی هستند که بر طبق آنها کارهای مدرسه شکل می پذیرد. بنابراین نسبت به قبول این قوانین تعهد شخصی دارند. 4. بچه ها دارند یاد می گیرند که چگونه مشکلات اجتماعی را بدون کاربرد زور یا اقتدار حل کنند. 5. موارد بسیار کمتری از شکستن نظم به من ارجاع می شود. 6. رفتار معلمان بسیار مناسب تر است. مثلا حالا وقتی با دانش آموز صحبت می شود که او گرفتار مشکلی است، نه وقتی معلم مشکل دارد. معلمان کارایی بیشتری در حل مسائل خودشان بدون کاربرد زور با بچه ها یافتند. قدرت معلمان در برگزاری جلسات ثمر بخش معلم والدین بسیار بیشتر شده است. با آموزش همان مهارت‌هایی که ما به والدین در دوره‌های کارایی والدین آموختیم، در مدیران و معلمان مدارس می‌توان تغییراتی چشمگیر به وجود آورد. اما ما آموخته‌ایم که مدارس در جوامعی که بیشتر والدین آن متعهد به نگهداری اوضاع موجود همیشگی بوده و از تغییر می‌ترسند یا در اجرای سنت رفتار زورگویانه نسبت به جوانان بسیار تندروی می‌کنند، آماده پذیرش این آموزش‌ها نیستند. امید من این است که والدین بیشتری بتوانند وقتی فرزندانشان در مورد رفتاری که از طرف معلمان سرپرستان و رهبران جوانان با آنها می شود شکایت می کنند به آنها گوش بدهند. آنها می توانند به واقعیت احساسات جوانانشان وقتی می گویند از مدرسه متنفرند یا از طرز رفتار بزرگسالان در آنجا رنجیده اند اعتماد نمایند. والدین با گوش دادن به بچه ها و اجتناب از دفاع نابجا از مدارس می توانند بفهمند که مشکل این مؤسسات در کجاست. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 16، قسمت 4. فقط با کمک والدین مسئول و کارا این مؤسسات می توانند به مؤسساتی آزاد با اصولی انسانی و درمانی مبدل شوند. چیزی که بیش از هر چیز دیگر مورد لزوم است، یک شیوه و بینش کاملا جدید برای رفتار با بچه ها و جوانان است. یک حقوق بشر جدید برای جوانان. دیگر جوامع امروزی نمیتوانند با بچه ها رفتاری را داشته باشند که 2000 سال پیش با آنها میشد. من چنین شیبه و بینشی را برای ارتباط بزرگسالان با بچه ها به شکل یک اساسنامه تنظیم و پیشنهاد میکنم که بر اساس برنامه پرورش کارایی والدین بنا شده است. این اساسنامه را سالها پیش برای اینکه شیبه آموزشی والدینی را بتوان به صورتی موفق‌تر و آسان‌فهم‌تر ارائه داد نوشته بودم. امروز آن را به شرکت کنندگان دوره هامان می دهیم و در اینجا آن را به عنوان دعوتنامه ای از تمام بزرگسالان علاقه‌مند می آوریم. اساسنامه ای برای ارتباط صحیح با جوانان. تو و من با هم در ارتباطی هستیم که برای من پر ارزش است و می خواهم آن را نگه دارم. در این حال هر کدام از ما یک شخص جداگانه این با نیازهای فردی و حق تلاش برای رسیدن به آن نیازها. من سعی خواهم کرد که وقتی تو می‌خواهی به خواسته‌هایت برسی یا وقتی برای رسیدن به آن خواسته‌ها با مشکلی روبرو می‌شوی، صمیمانه رفتار تو را درک و قبول کنم. وقتی تو مسائل خود را با من در میان می‌گذاری، من سعی می‌کنم با قبول و درک آنها طوری به تو گوش بدهم که یافتن راه حل مسئلت را آسان کنم، بدون اینکه تو وابسته به راه حل ارائه شده از طرف من باشی. وقتی تو به دلیل رفتار من برای رسیدن به خواسته هایت مشکل داری، تو را تشویق می کنم که احساسات را صادقانه و بدون رودربایستی به من بگویی. در چنین مواقعی من گوش می دهم و اگر بتوانم سعی می کنم رفتارم را تغییر دهم. در این حال وقتی رفتار تو مزاحم رسیدن من به نیازها و خواسته هایم است و به این ترتیب نمی گذارد نسبت به تو احساس پذیرش داشته باشم، مشکلم را با تو در میان می گذارم و صادقانه و رک و راست به تو خواهم گفت که چه احساسی دارم و مطمئنم که تو به نیازهای من آنقدر احترام می‌گذاری که به آنها گوش دهی و سعی کنی رفتارت را تغییر دهی. هرگاه یکی از ما نتواند طوری رفتارش را تغییر دهد که موجب رضایت دیگری شود و متوجه شویم که برخورد نیازها در رابطه امان پدید آمده، بیا خودمان را متعهد بدانیم که هر کدام از این برخوردها را طوری حل کنیم که نه من از قدرتم برای برنده شدن به قیمت باخت تو استفاده کنم و نه تو بخواهی به قیمت باخت من برنده شوی. من به خواسته های تو احترام می‌گذارم، اما باید به نیازهای خودم هم احترام بگذارم. در نتیجه بیا همیشه در حل اختلافات غیر قابل اجتناب خود به دنبال راه حل‌هایی بگردیم که برای هر دوی ما قابل قبول باشد. به این طریق هم تو به نیازهایت خواهی رسید و هم من. هیچ کدام بازنده نخواهیم شد. هر دو خواهیم برد. در نتیجه تو می توانی به رشد شخصیت خودت از طریق ارضای نیازهایت برسی. من هم همچنین. به این ترتیب رابطه ما همیشه می تواند ارتباطی سالم باشد، چون رضایت هر دو طرف در آن است. هر کدام از ما می تواند آن چیزی شود که لیاقتش را دارد و ما می توانیم به ارتباط دو جانبه من با احساس عشق و دوستی و صلح ادامه دهیم. هیچ شکی ندارم که اگر این اساسنامه از طرف
گردانندگان مؤسسات خدماتی جوانان پذیرفته و به کار گرفته شود، به وجود آورنده تغییرات بسیار سازنده‌ای خواهد بود. متوجه هستم که چنین تغییرات سازنده‌ای به زمان درازی احتیاج دارد. از همه چیز گذشته، بزرگسالان امروز، بچه‌های دیروز و خودشان محصول آن روش غیر مؤثرند. ما محتاج نسل جدیدی از والدین هستیم که به انگیزه آموختن مهارت‌های تعلیم و پرورش بچه‌های مسئول در خانه جواب مثبت می‌دهند، چون خانه محلی است که همه چیز باید از آنجا شروع شود و می‌تواند همین امروز، همین لحظه از خانه شما شروع شود. در انتهای کتاب زمینه‌ای هست که من دیگه اونو نمی‌خونم و بمونه برای تهیه کتاب.